هستش که از گذشتگان به ارث بردی و این نهادینه شده توی مردم ایران و از بچگی اینو یاد گرفتیم و این رو زیر پرچم امام حسین و فضل العباس و خاندانشون باید عرض ارادت بکنیم و همینطور که حضرت عباس در رکاب امام حسین علیه السلام همه جوره جانش رو داد، تمام خانوادش رو داد و ما هم از ابوالفضل عباس در اینطور روز تاسوعای حسینی هست این رو یاد گرفتیم و انشالله که بتونیم که این سیره و این راه رسم رو بچه هم منتقل کنیم، یاد بگیرن و انشالله این رو به آیندگان هم منتقل کنیم.
انشالله با چه نیتی اومدی توی این هیئت توی این ایستگاه و داری خدمت میکنی؟
از سفره امام حسین خیر دیدم، خیلی چیزا ازش یاد گرفتم و خیلی چیزا ازش گرفتم، هدیه بهم داده. به خاطر همینم هر سال یه خیلی یه شربت یه چیزی میدم بیرون برای امام حسین، چون که از سفرهش واقعا هم درس گرفتم هم هدیه‌های بزرگ گرفتم.
بگوید چرا انقدر امام حسین ما دوست داری؟ که عاشقشی.
هر کی رفته با دست خالی دم خونش یا مثلا این که ازش حاجت خواسته کسی بدون حاجت و دست خالی برنگرد.
بله شما بفرمایید چرا انقدر عاشق امام حسین ما؟
عاشق امام حسین هستیم که مسلمانیم و اون چیزی که در مکتب امام حسین یاد گرفتیم اون ایثار و اون از خودگذشتگی و به خاطر این از خودگذشتگی و با اون اقتدار با ایثار جلوی دشمنانش و از خودگذشتگی کرد و به همین خاطر همه ما مسلمان عاشق امام حسینیم و از ارادت داریم بهشون.
شما که پایدار باشید در پناه امام حسین همیشه موفق و پیروز باشید.
آقا سلامت
باشید. آقا از شما ممنونم.
سلامت باشید. از شما نگاه محبت کردید. قبول
باشید. فوزک باید. خب دوستان عزیز شنونده خیلی ممنونم که با من همراه بودید در این بخش. ان شاءالله که همه ما در پناه امام حسین علیه السلام، در پناه امام زمان علیه السلام بتونیم سربازی بکنیم برای حضرت و بتونیم در مسیری که مورد رضایت اهل بیت علیه السلام هست قدم برداریم. التماس دعا از همه شما عزیزان. خدا نگهدار.
شاه کربلا به اختران و ماه کربلا به اختران و ماه کربلا سلام ما به قد خمید سلام ما به رأس برید سلام ما به رأس برید سلام ما به دلهای خسته سلام ما به قلب شکسته سلام ما.
بله تسلیت عرض میکنیم بار دیگه ایام اسارت آل الله رو، روز شهادت آقای امام سجاد علیه السلام رو. 40 سال است در تب گریه کردم، 40 سال است هر شب گریه کردم، 40 سال است من بیدار ماندم، صحیفه را نوشتم، روزه خواندم، 40 سال است غرق اشک و آهم، شبان روز یاد قتلگاهم، 40 سال است خواب شمر دیدم، به دستش خنجری دیدم، پریدم، 40 سال است گفتم داد بیداد، همیشه ظرف آب از دستم افتاد، 40 سال است تا مذبوح دیدم، نشستم بر زمین زجه کشیدم. صلی الله علیک یا علی ابن الحسین. درود به همه شما شنوندگان عزیز، همراهان برنامه خط سرخ. بار دیگه سوال برنامه رو تکرار بکنم، مهمترین درس یا درسایی که از جهاد تبیین عاشورایان از حرکت جهادی حضرت زینب کبرا و حضرت سجاد سلام الله علیهما باید یاد بگیریم چیا هست که انشالله پاسخ بفرمایید. پیامکی به 3553 و شماره تلفن ما هم 329-10551 با پیش شماره 025. آی دکتر جعفری، گفتیم برنامه قبل که حضرت زینب سلام الله علیها مثل یک جامعه شناس متبحر، مثل یک روانشناس عالم داره واکاوی میکنه هم شرایط جامعه اون روز رو و هم بیماری های اخلاقی که مردم بهش گرفتار بودن و باعث شد که اینا حق رو یاری نکنند.
بله همینطوره. در این ویژگی شنف که گفتیم توصیف میکنن حضرت رو، افرادی که در درونشون کینه است، میگم هر کدوم از این ویژگی ها رو اگر واقعا با هم صحبت کنه ساعت ها باید گفتگو کنه، عواملش رو بررسی کنه و ببینه تو اون تاریخ چه اتفاقایی افتاده و بعد ببینیم امروز این خطر چقدر جدیه. تو همین شنف رو نگاه کنید که این کینه و عداوت و بغض رو حضرت چگونه، بغض به معنی در واقع کینه، حضرت چگونه تعریف میکنن. روایت داریم از آقا امیرالمومنین میفرمان که سوگند یاد میکنن که پیامبر گرامی اسلام به من اینگونه فرمودن که لا یحب که الا مؤمن و لا یبغض که الا منافق. علی جان، جز مؤمن کسی تو رو دوست نداره و جز منافق کسی با تو بغض نمیورزه، با تو غضب نداره، با تو خشم نداره. یعنی منافق فقط با خشم داره. بعد جالب، خود امیرالمومنین یه جمله در ادامه این روایت داره خیلی قشنگه.
بله.
میفهمد ولا ضربت و انفل مؤمنین به سیفی حازا ما ابغضونی ابدا ولا اعطیت المنافقین هاکذا و هاکذا ما احبونی ابدا. حضرت میفهمد که من نمیفهمد دیگران بزنن ها، این که گفتم گاهی وقتا یه اتفاقی به حق یا ناحق میفته، افراد زاویه باز میکنن نسبت به نظام و همه چی.
بله.
حضرت اینجا این جمله میفهمه، میفهمد اگر من به چهره و بینی، به تعبیر به صورت مؤمن بزنم به هر دلیلی، داشتیم دیگه بعضی افراد بودن یه وقتی حد براشون جاری شده، دست طرف قطع شده، وقتی داشته میومده بهش طعنه زدن که علی این کارو کرد، گفت بهترین خلق آدم این کارو کرده، او بر من حد جاری کرده، او منو پاک کرده. ببین چقدر مؤمن فهم میکنه. امینم رو فهمه که اگر بر چهره و بینی مؤمن بزنم، من خودم بزنم نه بزنند که بگه حالا علی شاد نمیدونست، نه اگه من علی هم بزنم ما ابغضونی ابدا، به هیچ عنوان با من خشم و غضب نخواهد گرفت. چون مینو منو ایار حق میدونه، چون میدونه راه درسته، چون میدونه من شخصی نزدم، چون میدونه من ولی خدام.
بله.
از اون ور ولو اعطیت المنافقین ها کذا و ها کذا، اما اگر به نوم منافق از زمین و آسمون در واقع بهش ببارم ما احبونی ابدا، هیچ منو دوست نداره. خیلی نکته مهمه. قرآن این رو بیان میکنه، میفرماید منافقان این گونه هستن. و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر، اگر اسم خدا تنها بیاد میگه بابا ول کن این حرفا، امول بازی ها چی چی، حرفا چی چی، اون گذشت، اون دوره مال 1400 سال قبل بود. اما و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم یستبشرون، اما بگن آقای فلانی اینو گفته، فلانی فلانی اینو گفته، میگه بله بله حرفا علمی حرفا، چطور شد همون حرف رو شما تو الان چون چنیدی حرف دین بود میگفتی مسخره است. خیلی از کسانی که تو بعضی از مسائل دینی بی توجهن، اگر بهشون بگن ببینید این نمازی که داری میخونی، دیده دیگه بعضی نماهنگاست، آقا این نمازی که دارید میخون، این حالتایی که در نماز، در رکوع، در سجود، بهترین آثار فرض کن سلامتی بدن رو داره، میگه عجب بیتون خلاص، پس برای سلامتی بدن. خب بابا این خدا
بر.
که متوجه، یعنی بعضی آدما نگاهشون اینطوریه، شاخصشون اینه، در حالی که تو ببین اگر حرف خدا، حرف دستور خدا و ولی خداست محبه. همینجا من اینو بگم، ببین بعضی آدم ها هر آنچه از پیامبر و اهل بیت و دین میبینن در درونشون، چون ایمان به آخرت ندارن به تعبیر قرآن، به تعبیر امیرالمومنین چون منافقن، در درونشون به تعبیر اگر عسل رو هم تو دستشون، دستشون رو پر عسل کنن به تعبیر عامیانه تو دهن اینا بذارن، باز قبول نمیکنن.
بله.
اما از اون ور اگر از منافقین چیزی ببینن، از دشمنان چیزی ببینن، خوشحال میشن، ولی یک آسیبه. آدم هایی هستن که هرچی خیر و دستاورد ببینن، مثال تو سالها نمیدونم، ما الان ماهواره به آسمان میفرستیم، موجود زنده به آسمان میفرستیم، ما الان قدرت های مختلف، البته اشکالاتی هم داریم، کسی شکی نداره در این.
بله.
همیشه هم اشکالات ما سر اون آدم هایی است که باور به مسیر نداشتن، همه اشکالات هم سر داخلش مال آدم های بی اراده و سست که دل در گروه دشمنان دادن، خارجیش هم تحریم ها و دشمنی هاست.
ولی اینکه ما پیشرفت ها رو اصلا نبینیم،
بالاخره پیشرفت ها و مسائل مختلفی، دستاوردهای مختلفی وجود داره تو اوضاع مختلف، یه عده اصلا اینا رو نمیبینن، فقط منفی میبینن، هر چی بهش میگی نه بابا اینا رو قبول ندارم. حالا همینو اگر بگی، بگی این محصول فلان جاست، شروع میکنه تعریف کردن.
بله.
همون اثر خوبی که شما داشتید رو رد میکنه.
بله.
اما بگی مال خارجی هاست، حالا جالبه
بعد اونها رو میبینن گاهی وقتا بعضی آدمایی که دل سپرده به اونها هستن، اون موقع دست و پاشون شل میشه.
اون اثر تبلیغاتی که برنامه قبل اشاره کرد،
این وقت این خدای نکنه تو مسئولین باشه. یه وقت یادتونه حضرت آقا میفرمود که وقتی یه آقای گفته بود که اگر آمریکا یه دونه دکمه رو فشار بده ما از بین میریم، آقا فرموده این آدم‌ها رو ببرید یک به اصطلاح اردوی پیشرفت ببرید، اینا رو ببرید نشون بدید.
بله.
قدرت‌های دستاوردهای علمی ما رو، موشک‌های ما، توانایی‌های ما رو، همه موشک‌هایی که این تو این 12 روزه در مقابل انواع پدافندهای مختلف از کشورهای مختلف تا برسه به کجا، تا برسه به رژیم اشغالی که اونجا هم انواع پدافندهای مختلفی از نمیدونم فناخر نمیدونم داوود و نمیدونم
پیکان و گنبد آهنین و
گنبد سوراخ شده آهنینشون و همه این چیزهای مختلف، اینها رو به بعضی مسئولین باید نشان داد. بله. به بعضی افراد باید نشان داد تا این مشکل پیدا نکنه.
حالا آیه دکتر، تو این جنگ تحمیلی 12 روزه اینا خودشون به چشم خودشون دیدن، اگر نخوان باور بکنن دیگه هیچ کسی نمیتونه اینا رو متقاعد بکنه.
بله، من تو میخوام بگم بعضی آدم ها درونشون همون ویژگیست که امیرالمومنین، درونشون نفاقه. بله. خوبی کار شما رو نمیبینند اما از اون ور دلگرمه به اونها هستن و هرچی از اونها ببینن همه رو خوب میبینن.
بله.
هرچی ببینن خوب میبینن.
خیلی ممنون، تحلیلای خوبی بود از زبان حضرت زینب کبری سلام الله علیها در کوفه. به بخشش آقای دکتر جعفری تو این برنامه اشاره کردن که اینها در واقع آفتهایی است که مردم اون زمان گرفتارش شدن و چون این آفتها منحصر به یک زمان و مکان خاصی نمیشه، میتونه گریبانگیر همه مردم در هر عصر و نسلی بشود. آدمایی که توهم دانایی دارن، خودشون رو معیار میدونن، سخن حق رو نمیپذیرند و حتی حاضر به شنیدن اون نیستن. آدمایی که گرفتار عجبند که باعث میشه که از انجام کار بهتر محروم بشند و اون شنف یا کینه و بغضی که حالا اشاره کردن، افرادی که چون معیارشون خدایی نیست وقتی با سختی مواجه میشن در درونشون این کینه و بغض هست، مسیر غیر حق رو انتخاب میکنن و با حق زمانه خودشون دچار زاویه میشن. آی دکتر خیلی ممنونم از حضورتون.
ان
شاء الله فردا و پس فردا اگر عمری باقی باشه خدمتتون خواهیم بود. سلامت باشید. 7:41 دقیقه است، برنامه خط سرخ ادامه داره.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
آسمان دامنم را غرق انجم می کنم من به حکم عشق بر عالم تحکم می کنم آسمان دامنم را غرق انجم می کنم من به حکم عشق بر عالم تحکم می کنم هر شبی هر خواب می بینم که بابا آمده روی لبهایش تبسم را تجسم می کنم آخ چرا رنگ لبت چون ارغوانه
مرحوم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقا هادی محلی گفتن که من اینو از مرحوم آیت الله پایانی شنیدم، گفتن که آقای پایانی به من گفتن که یه بار روز عاشورا بود و اینا صبح من درسم که نداشتم وقتی که پا شدم اینا از خونه یه مرتبه احساس کردم بد جوری دلم گرفته هست و انگار دارم خفه میشم. گفتم برم حرم بی بی سلام الله علیها. آمدم به زیارت به حرم مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، زیارتی کردم و بعد دیدم نه آروم نگرفتم، خیلی دلم گرفته است. گفتم که خب میرم قبرستون ابو حسین، چون گفتم وقتی شادی برو قبرستون، ناراحتی برو قبرستون، من میرم قبرستون ابو حسین شاید دلم باشه. گفتن من آمدم تو قبرستون، دیدم او گوشه قبرستون پیرمردی ایستاده رو به قبله و مشغول به ذکر تسبیح دستشون اینا، سر و پای برهنن. دقت کردم دیدم مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه. گفتن دیدم که علامه مشغول زیارت عاشوراست. آرام آمدم پشت سر ایشون نشستم تا زیارت ایشون تمام شد. گفتن وقتی نماز مرحوم علامه تمام شد و زیارتشون، آرام من اومدم نشستم خدمتشون، سلام کردم. فرمود که میدونی امروز چه روزیه؟ آه گفتم که بله آقا روز عاشوراست. گفتم نه میدونی چه روزیه؟ فهمیدم خب خودشون هم میدونن روز عاشوراست، سوالشون این نیه. گفتم آقا منظور؟ فهمیدن امروز روزی است که زمین و آسمان بر حسین گریست، خون گریست. میخوای ببینی؟ گفتم بله. گفت یه مرتبه دیدم یکی این کلوخایی که در کنار دستش بود مش کرد تو دستش، یه فشار داد، دیدم داره خون، قطرات خون از بین پنجه های علامه میریزه، هی میچکه کنی و اینجوری.
بله مجدداً ایام سوگواری حضرت ابی عبدالله علیه السلام و سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. خیلی ممنونم که همراه خط سرخ هستید. یه بخشی از برنامه که خط خون هست و معرفی کتب عاشورایی که دو روزه که به طور زنده با حمید آقای سوری داریم اجرا میکنیم خدمتشون هستیم، الانم اینجا هستن پیش من. سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر. قبول
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما استاد هدایتفر عزیز و ارجمند، خدا قوت میگم و افتخار دارم امروز هم در خدمتتون باشم.
خب عرض کنم که چون ما معیارمون و کتابی که داشتیم راجبش صحبت میکردیم، دیروزم بارها اشاره کردن حمید آقای سوری، مقتل جامع حضرت سید شهدا علیه السلام که تألیف جمعی از نویسندگان بود با سرپرستی مرحوم استاد پیشوایی که همینجا یادشون رو گرامی می‌داریم ان شاءالله که
خدا رحمت
روحشون مهمان سفره ابی عبدالله علیه السلام باشه، امروز چه بخشی از مقتل رو می‌خواید مطرح بفرمایید حمید آقا؟
خواهش می‌کنم. من قبل اون این نکته رو بگم، شنوندگان گرامی، اگر می‌خواید با تاریخ عاشورا، حیات مبارک امام حسین علیه السلام، وقایع بعد از عاشورا آشنا بشید، حتماً کتاب در واقع مقتل جامع سید الشهدا رو مطالعه بفرمایید. دو جلدی هست، اینقدر جذاب نوشته شده و من خودم که دارم میخونم کیف میکنم و با یه سرعت زیادی، البته عشق میریزیم، ناراحت میشیم و بعضی جاها مثل خطبه امام سجاد علیه السلام در شام در کاخ یزید لعنت الله علیه، اونجا احساس غرور میکنیم که حالا انشالله بهش خواهم پرداخت.
ولی تو این متن مقاتل وقتی ما میخونیم با یک منابع خیلی خوب، قوی و متقنی روبرو هستیم که روایت درستی رو دارن مطرح میکنن، میتونه دانسته های ما رو افزایش
بده. آقا رضای عزیز، به ویژه مقتل جامع سید الشهدا، چون تقریبا همه مقاتل رو این محققان اومدن کنار هم گذاشتن، متقن ترین مطالب رو درش نقل کردن. من چون بحثمونم بحث تبیینی شما با آیه دکتر داشتید، من میخوام از اینجا شروع بکنم. شنوندگان گرامی، در مقتل جامع در بخشی از اون جلد دوم صفحه 53 نقل کرده که وقتی اسرا میان در کوفه در کاخ
ابن زیاد،
جالب، شاید کمتر حالا خونده باشن یا مردم شنیده باشن، برخی از اصحاب رسول خدا اونجا حضور داشتن. زید ابن ارقم زید بن ارقم خزرجی انصاری که روایت هایی هم بعضا ما میشنویم نقل از زید بن ارقم هست، این صحابی رسول خدا بوده.
حالا غیر از ایشون صحابه دیگه هم بودن یا نه؟
صحابه دیگه هم بوده مثل انس ابن مالک، که اصلا این انس ابن مالک خادم و رسول بوده.
آها.
و خیلی جالبه در قدیر حضور داشته و بعد چه اتفاقی براش میفته الان نقل میکنم.
بله.
الان در کاخ ابن زیاد اسرا هستند و این ملعون شروع میکنه اهانت به رأس مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، و این اتفاق که میفته زید بن ارقم به این واقعه اعتراض میکنه. البته زید بن ارقم نابینا بوده. چرا؟ بعد از داستان رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، حضرت امیر خب میرن سراغ افراد، کسانی که در قدیر بودن.
زید در واقع قدیر بوده، خودش شاهد
در قدیر بوده. حضرت به ایشون میگن که شما صحابی پیامبر بودید، در قدیر بودید، حدیث قدیر رو بگید و بگید که اونجا حضور داشتید پیامبر چی فرمودن. این تفره میره از گفتن حدیث قدیر و حقانیت حضرت امیر. اونجا حضرت امیر نفرینش میکنن، میگن انشالله که بیناییت رو از دست بدی. و زید ابن ارقم نابینا میشه و نابینا در مجلس ابن زیاد حضور داره. داستان انس ابن مالک هم دقیقا طابقا نعل به نعل شبیه همین داستان زید ابن ارقم هست.
بله.
وقتی این بی‌حرمتی به سر مبارک حضرت اتفاق میفته،
زید اینجا اعتراض میکنه.
آره، زید میگه که این چوب را از آن دندانها بردار، به خدای یکتا سوگند لبهای پیامبر را دیدم که بر این لبها بوسه میزند. آنگاه گریه اش گرفت. به گریه میفته زید ابن ارقم. ابن زیاد به او گفت خدا چشمانت را گریان کند، به خدا اگر پیرمرد نبودی، حالا اینجا چند تا توهینم بهش میکنه، گردنت را میزدم. آنگاه زید ابن ارقم برخاست و بیرون رفت و به مردم میگفت به خدا اگر ابن زیاد سخن زید ابن ارقم را میشنید او را میکشت. گفتم مگر چه گفته اند؟ اینجا راوی نقل میکنه.
بله.
میگه زید ابن ارقم از کنار مردم عبور میکرد و میگفت برده ای را به حکومت نشانده و او هم مردم را به بردگی گرفته است. شما ای مردم عرب از این پس همگی برده اید. پسر فاطمه را کشتید و پسر مرجانه را به حکومت پذیرفتید. او نیکان شما را میکشد و بدان شما را به بردگی میگیرد. شما تن به ذلت دادید. دور باد از رحمت حق آن که ذلت پذیرد. و انس ابن مالک هم صحابی دیگه‌ای بوده، نابینا میشه با نفرین حضرت امیر و در مجلس ابن زیاد حضور داشته و اعتراض میکنه به نوع رفتار ابن زیاد با رأس مبارک ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که من اینجا به خاطر کم بوده فرصتمون نقل نمیکنم. انشاءالله مردم برن مقتل جامعه سید الشهدا رو مطالعه کنن. برسیم به حضور کاروان آزادگان کربلا در شام و در کاخ یزید. بله. وقتی که حضور پیدا میکنن، آقا امام علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام و حضرت زینب و دیگر آزادگان کربلا، گفتگوی بین حضرت سجاد علیه السلام و یزید در میگیره و حضرت شعری میخونن که ما ابدا شما را دوست نداریم و خدا هم شما را دوست نخواهد داشت. و یزید وقتی که صلابت و شجاعت امام سجاد علیه السلام رو میبینه و دیدگان بهت‌زده اطرافیان که دارن به اون نگاه میکنن، خودش رو بی‌دفاع میبینه و به جبر متوسل میشه، که تو بنی امیه هم خیلی مرسوم بوده، و در پاسخ امام میگه که راست میگویی ای جوان، ولی پدر و جد تو میخواستند امیر باشند، اما ستایش خدایی را که آنها را خار کرد و خونشان را ریخت. ای علی، پدر تو پیوند خیشاوندی را برید و حق مرا نادیده گرفت و بر سر قدرت با من به ستیزه برخاست، اما خدا هم با او آن کرد که دیدی. اما امام سجاد علیه السلام در پاسخ این یزید ملعون، او را در تنگنای بیشتری قرار میدن. حضرت نقل شده که با صلابت پاسخ میدن، آیه قرآن رو میخونن.
بله.
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها ان نزالک علی الله یسیر. هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در وجود شما روی نمیدهد مگر اینکه پیش از آن که زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت بوده است و این امر برای خدا آسان است. و بعد دوباره یزید میاد به جبر متوسل میشه، میگه این آنچه که اتفاق افتاده در کربلا میخواد در واقع تطهیر کنه خودشو دیگه، بگه کار ما نبوده و خدا خواسته دیگه. یزید میاد این رو میگه. حالا تاریخ نقل کرده و در مقتل جامعه که یزید وقتی میبینه خب امام علی ابن الحسین، امام زین العابدین جوان بودن دیگه، نوجوان جوان بودن، به پسرش خالد میگه که خالد تو جواب علی ابن الحسین رو بده. و خالد اصلا نمیتونسته دوتا کلمه هم حرف بزنه و سکوت میکنه. خود یزید میاد این آیه رو میخونه: و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. میخواد بگی که آقا خود خدا هم گفته هر مصیبتی به شما میرسه به خاطر خودتونه، کارایی که انجام دادید.
بله.
امام در پاسخ او با فریاد بلندی این آیه رو میخونن: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور. این بدان سبب است که برای آنچه از دست داده ای تأسف نخورید و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید و خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد. و وقتی که این صلابت امام رو میبینند اونجا جالبی که یک ولوله‌ای در مجلس یزید رخ میده. در مقتل جامعه سید الشهدا نوشته شده، این رو عرض کنم آقا رضا و تمام،
خوش
یهودی، یک عالم یهودی هم توی این مجلس یزید حضور داشته. عالم یهودی میگه که به یزید میگه این نوجوان کیست؟ یزید گفت پسر صاحب این سر است. عالم یهودی پرسید صاحب این سر کیست؟ یزید گفت فرزند علی ابن ابی طالب است. یهودی پرسید مادرش کیست؟ یزید گفت فاطمه دختر رسول خدا. و این عالم یهودی با تعجب میگه که سبحان الله، این فرزند دختر پیامبر شماست و شما به این زودی او را کشتید؟ بعد جانشینانی در میانه ذریه او هستید. به خدا قسم اگر پیامبر ما موسی فرزندی برای ما میگذاشت گمان میکنم او را به جای خدا میپرستیدیم، اینقدر مورد توجه قرار میدیم. و نقل شده که این عالم یهودی که مورد اهانت یزید هم قرار میگیره ایمان میاره و بعد هم به دست یزید کشته میشه.
خیلی مطالب عالی هست این مقاتل، خوندنش، همین که یک تاریخ معتبری از کربلا رو انسان داره روایتش رو میبینه خیلی ارزشمنده، هم توش روزه است هم تاریخ، یه چیز جمعی که آدم میتونه با تاریخ کربلا و تاریخ عرض کنم شهادت امام حسین و تحلیل های اونها خیلی بهتر آشنا بشه. انشالله مانوس باشیم نه فقط در دهه ماه محرم که این واقعه عاشورا مال همه دوران ها هست، انشالله درس بگیریم ازشون. ممنونم ازت، خیلی لطف کردی، تشکر
کنم. من در حد یک جمله فرصت
محدود
دارم،
در این فرصت محدود
در حد یک جمله کوتاه، اونم اینه که بخش اولی که گفتم حضور صحابه رسول خدا در مجلس ابن زیاد در کوفه بود. آقای هدایتفر، نقش خواص اینجا مشخص میشه. وقتی در قدیر و پس از رحلت پیامبر اکرم خواص سکوت کردند و تبیین نکردن حقیقت رو برای مردم، میبینیم که حادثه عاشورا به اون وضع تأسف‌بار اتفاق میفته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم. شنوندگان عزیز، وقت برنامه امروز هم تمام شد. فردا انشالله 16:45 دقیقه در خدمتتون هستیم. التماس دعا داریم و بار دیگه تسلیت عرض میکنم: سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو خیال کن که پر از زخم پیکرت باشد، شکسته در قل و زنجیرها پرت باشد. خیال کن هدف سنگهای کوفه و شام به روی نیزه سر دو برادرت باشد، فقط تو باشی و 84 ناموست و جمله های حواست به معجرت باشد. خداوند یار و نگه دارتون.
زین العابدینم، به عاشقی میرسد
سلسله عشق من پی سرت می رود، قافله عشق من پی سرت می رود، قافله عشق من اسیر کوفه دورنگم می زند قاتله.